بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. بعد از یک وقفه‌ای که در برنامه روشنای احکام در ماه مبارک رمضان افتاد، امروز خدمتون رسیدیم. هرچند که برنامه احکام در ماه مبارک رمضان بود، منتها حقیر توفیق نداشتم خدمت شما باشم و در این برنامه با افتخار با شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. قبول بشه طاعات، عبادات، بندگی ها، نماز، روزه و عیدتون هم مبارک بشه انشالله. عید سعید فطری که پشت سر گذاشتیم و خداوند متعال انشالله از هممون قبول بکنه. اگه سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، از این فرصت تقریبا 50 دقیقه استفاده کنید برای طرح سوالات شرعی و احکام و تمام راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن برنامه هست که میتونید زنگ بزنید و مستقیم سوالاتتون رو بپرسید. سامانه پیام کوتاه شبکه هم در اختیار شما هست و همچنین از طریق فضای مجازی تمام این راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس هست که میتونید ارتباطتون رو برقرار کنید، سوال شرعی بپرسید و انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عبادهم اجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و امیدواریم که انشالله خدای متعال همه اعمال و طاعات شما را قبول کرده باشه. و نکته اول این که شاکریم خدای متعال رو که در این ایام بعد از ماه مبارک رمضان دل همه مؤمنین رو شاد کرد به این حرکت بسیار بزرگی که جمهوری اسلامی انجام داد و ذلت صهیونیست‌ها رو دیدیم. انشالله امیدواریم که از این بالاتر و بهترش هم ببینیم. و نکته دومی که فردا هم 8 شوال و سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع هست. اینم خوب است که همه ما بدانیم و بدونیم که انشالله در آیندهی نه چندان دور این عزت عظمت باز خواهد گشت و انشالله شاهده این خواهیم بود که اونجا هم قبوری ساخته خواهد شد، بارگاهی ساخته خواهد شد و یک بار دیگه عظمت به شیعه که الان داره، الان هم داریم الحمدلله در دنیا، بیش از این خواهد شد
انشالله. خیلی ممنونم. حاج آقا اشاره کردن به عملیات وعده صادق. فردا هم اتفاقا روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، روز 29 فروردین که در تقویم هست و معمولا مراسم رژه نیروهای مسلح و ارتش پر افتخارمون برگزار میشه و کار بزرگی که سپاهیان پر افتخار رقم زدن و بی نظیر بود. اون خلاصه ساعات و لحظاتی که خیلی از مخاطبین لحظه به لحظه دنبال میکردن تا این پهپادها رسید و موشک ها برخورد کرد و همه آزادگان عالم به نوعی خوشحال شدن. خب میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. بازم یادآوری میکنم عزیزان هم میتونن زنگ بزنن، هم میتونن پیام بدن، سوال بپرسن، انشالله جوابگو هستیم. گفتن که خانمی سوال پرسیدن، از طریق ایتا این سوال رو فرستادن، بیننده خواهر بزرگواری هستن. گفتن ببخشید، اگر زن در صورتی که عادت ماهانه است در نماز عید فطر شرکت کرده باشد گناه هست. میدونم که نمازش باطل است، ولی برای اینکه میخواستم در جمع نمازگزاران باشیم و در دعاها شرکت کنیم، در نماز عید شرکت کردیم، آیا گناهی مرتکب شدیم؟
حضور در جمع نمازگزاران اشکال نداره، مسجد که به شرطی که مسجد نباشه. خیلی از جایی که نماز عید خونده میشه مسجد نیست، مثلا توی فضای بازه
یا مصلاها،
یا مصلاها، از این جهتش مشکل نیست. اما این که نماز بره بخونه به عنوان نماز جایز نیست. به اصطلاح بهش میگیم تشریع، یعنی چیزی که در شرع مقدس نیامده بدعت گذاریه. اما نه، میگه که دلاراست میشم، من اصلا نیت نماز نمی کنم، که منم دلاراست با اونا، یک حرکت منظم با اونها انجام میدم، این اب نداره.
ولی اگر نماز بوده باشه اصلا نمازم باطل هم هست دیگه.
نماز باطل.
بیننده بزرگواری که گفتن مرجع تقلیدشون رهبر معظم انقلاب هستن، گفتن ما تو دهه اول محرم جلوی مسجد چایخونه داریم، اکثر وسایل رو خودمون خریدیم ولی لیوانها رو هم احساس کردن، برای لیوانها رو هم احسان کردن ببخشید، و هم خودمون خریدیم و استفاده از وسایل در غیر از محرم مخصوصا لیوان چه حکمی دارد؟
حالا اونایی که خودشون خریدن که خودشون میدونن با پول کی خریدن، اینا مهمه. اگر با پول مردم بوده متوقف به این است که رضایت مردم رو جلب، یعنی اگه خلاصه اختیار تام دادن، پول دادن دیگه در همین راه. حالا میخواد همینجا باشه، میخواد جای دیگری باشه، ممکنه فرض بفرمایید که صد متون طرفتر برن، فرض کن که ایسکا صلواتشون رو بزنن، فرق نمیکنه. بستگی داره به این که آیا صاحبانی که پول رو دادن اونها راضی هستن یا نه. این مال این. اونا هم که احسان کردن باز همینه. اونا که احسان کردن آیا واقعا شرط کردن که حتما باید تو همین مثلا ایسکای صلواتی استفاده بشه یا جای دیگه؟ بستگی به اون داره. اگر رضایت اونها رو یقین و اطمینان دارن اشکالی نداره.
این که ممکن ندونن، حالا افرادی مثلا قبلا دادن به نیت این ایسکای صلواتی یا موکب، بالاخره
خب احتیاطی رو اگر بخوان عمل بکنن همین است که فقط همونجا استفاده بشه. یعنی قدر یقینیش چیه؟ قدر یقینیش این است که اینجا استفاده بشه، بیشتر از اینش نمیدونیم. یعنی نمیدونیم راضی هستن یا نه، شاید راضی نباشن.
حالا برای اینکه مثلا برای آینده‌ام خیالشون راحت باشه، این که افرادی که میخوان کمک بکنن حالا به هر شکلی به صورت کلی ازشون
ما اینو همیشه توصیه میکنیم، همیشه به هیئت امنای مساجد، هیئت امنای هیئت‌ها و امثال اینها همیشه توصیه میکنیم که مقید نکنید. مثلا تو محرم نگید که ما الان میخوان پول بگیریم برای، نه میخوان پول بگیریم برای عزاداری،
مجالس
عزاداری، ممکنه جشن باشه، اصلا ممکنه پول اضافه بیاد پس فردا مثلا محرم سفر تموم شد، 17 ربیع مقام جشن بگیریم، بشه استفاده کنیم. ولی وقتی مقید کردی طرف داره به همین عنوان میده که تو محرم استفاده بشه، تو مسجد استفاده بشه. اگر اختیار تام گرفتن دیگه مشکلی نداره.
آقای محمد، آقای غریبی پیام فرستادن گفتن که اگر خانم کسی فوت بکنه به رحمت خدا بره، شوهرش میتونه ایشون رو غسل میت بده.
غسل میت، بله بله، همه جایز منه، هیچ اشکال نداره. بله، هم شوهر میتواند همسرش رو، هم خانم میتواند شوهرش رو، هیچ فرقی هم نمیکنه.
یعنی با وجود اینکه هم جنس هست میشود یا نه، مثلا بله، حالت اضطرار داره.
بله میتواند، همسر میتونه.
نه میخوام بگم یعنی در حالت عادی هم میتونه.
در حالت عادی هم اصطلاحا بهش میگن اگر مماثل باشه، مماثل یعنی هم به قول شما هم جنس. ظاهرا همسر استثناست که با وجود هم جنس و مماثل هم میتواند همسر غسل بده. دلیلم داره ها.
بله،
دلیلش هم مشخصه.
حضرت صدیقه طاهره که
تاسف مماثلا بودن، اسما بود، عرض می‌شود ام ایمن بود، اینا بودن، فزه بود، ولی حضرت خودشون قصد دادن. حالا اونجا ممکنه کسی بگه که این از اختصاصات مثلا معصوم بود، چون داره که صدیقه را کسی قصد نمیدهد جز صدیق. اونجا بله. ولی این که حالا با وجود مماثل، این من باید ببینم که آیا شوهر با وجود اینکه خانم ها باشن میتونه همسرش رو قصد بده یا نه. اینو من انشالله ببینم تو جلسه بعدی.
ممنون و متشکرم. آقای سید محمد بیننده بزرگوارمون از تهران صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام و عرض ادب، ممنونم از برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوال داشتم، من هنوز فطریه‌مو پرداخت نکردم، یعنی توی ذهنم اینجوری گفتن که اون پولی که فلانجا دارم فلان مبلغش به عنوان فطریه گذاشتم کنار، اما هنوز کسی و حقیقتش پیدا نکردم که مستحق بدونمش و بخوام خودم بهش تحویل بدم، چون خودم میخوام به دست مستحق بدم. و اینکه در صورتی که مثلا حالا توی اطرافم کسی پیدا نکردم، من که مثلا ساکن تهران هستم، میتونم فطریه ها مثلا بفرستم شهر دیگه ای مثل کرج یا مثلا قم یا جاهای دیگه، یعنی بدیم به دست یک کسی تو اون شهر که از نیت ما برسونه به دست بچه های یتیمی، مثلا به دست فقرا. ممنون میشم، مرجع تقلیدم آیت الله مکارمی. یا علی.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب استاد فطریه رو ندادن تا الان، به قول خودشون تو ذهنشون یه پولی رو کنار گذاشتن. این که کنار گذاشتن نمیشه، نه؟
نه دیگه، هنوز پول قاطیه. مثلا ایشون میخواد، مثال میزنم، فرض کن که 4 تا 65 تومن که اعلام شده میخواد بده، ولی الان پولی که داره مثلا توی صندوقی جایی داره 1,000,000 تومنه. خب 4 تا 65 تومن که 1,000,000 نمیشه که، پول قاطی اونجاست، این کنار گذاشتن نیست. ولی هر وقت خواستن که بدن به فقیر، البته الان هم میتونن جدا بکنن، جدا کردن برای فقیر، این دیگه مال فقیر، این میشه مال فقیر، و حالا اینکه خودشون هم مستقیم به دست فقیر برسونن اشکالی نداره، خوبه، مانعی نداره، ولی اگر فقیری پیدا نکردن، تأخیرم افتاد، در اسرع وقت منتقل کنن، حالا ایشون گفتن یا کرجی، قومی، امثال اینها، منتقل کنن به یه واسطه مطمئنی که او به فقیر بده، مانعی نداره.
بسیار خوب. حالا این که نمیدونم دنبال مثلا شاید یه فقیر خاص باید انسان بگرده،
فقیر که الان هستیه کم نداریم ما، یا ما فقیر زیاد سراغ داریم، نمیدونم. تهران هم فقیر خیلی زیاد داره فرامان. فقیرم آقای اسماعیلی عزیز، اینجوری نیست که ما بگیم سراغ نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه میبینیم طرف خلاصه یه سرپناه داره. خب بابا مستاجر سرپناه داره، شما ببین اجارهشو میتونه بده با این اجارهای سنگین،
یا حتی ممکنه یه خونه هم داشته باشه ولی زندگیشو داره نمیشه،
بله، حتی درآمدش داره ولی درآمده اونقدر نیست که عیالواره، گرفتاره واقعا.
یا خانومایی که سرپرست خانواده،
یا خانواده هم نظرت سختی، بله، در هر صورت فقیر زیاد، فقیر زیاد.
خیلی ممنونم. حالا استاد، یکی از بیننده‌ها یک دو روز پیش توی صفحات گفتم یه خانومی هست، سرپرست خانوار هست، وضعیت زندگیش هم خوب نیست، کسی هم نیست کمکش کنه، ولی بی‌حجابه. میتونم بهش بدم؟
اهل معصیت. عدالت شرط نیست. در فقیری که ما فطریه بهش میدیم عدالت شرط نیست. یعنی معناش این نیستش که این باید حتما الان کسی باشه که ما او را عادل میدانیم. نه، اب نداره. اهل بله، اگر بدانیم که فطریه رو بدیم در راه معصیت خرج میکنه، نمیتونیم بدیم. یعنی میدونی مثلا مواد مخدر میخره، با این پول مواد مخدر میخره استفاده کنی، نمیشه. ولی میدونیم که نه، این اهل مواد مخدره، بله خب حالا خطا میکنه، معصیت میکنه، ولی این پولی که بهش میدیم ما که یقین نداریم که میره مواد مخدر، پولی که بهش میدیم میره خلاصه خرج خورد و خوراک زندگیش میکنه، اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. آرزا پیام فرستادن، گفتن حکم سیگار الکترونیک که با بخار هست چیز، آیا روزه رو باطل میکنه؟
برای روزه میگن،
بله روزه،
برای روزه میگن. اگر البته سیگار الکترونیک رو که ما سیگارای معمولیش هم نکشیدیم تا حالا، الحمدلله خدا رو شکر نکشیدیم، چه رسد به اینکه سیگار الکترونیک دیگه جدیده بدونیم چی. من ندیدم و نمیدونم واقعا، یعنی موضوع خیلی برای من روشن نیست، اما کلیش اینه که اگر مثل سیگارهای معمولی نباشه، یعنی دود نداشته باشه و زیر مجموعه دخانیات نباشه، قاعدتاً باید ببینیم که آیا از جهت دیگری مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه. دود نداره، بله.
بخار چی؟
بله، بخار مشکل نداره.
چیشونش بخار داره؟
بخار مشکلی
نداره. نمیدونم بچه ها، شما اتاق فرمان کسی میدونه که جزئیات سیگار الکترونیک؟ خلاصه میدونم شما اهل سیگار نیستید، ولی خب شاید آره، ولی شاید دیده باشید، بگید کمک کنید. خب بفرمایید.
بخار باشه اشکال نداره، بخار روزه رو باطل نمیکنه.
خب حالا مثلا اگه بو باشه، حالا اسانس باشه مثلا،
بو هم اشکالی نداره، بو، مزه، اینا هیچ کدوم روزه رو باطل نمی‌کنه.
این که ممکنه به انسان انرژی بده، تقویت بکنه انسان رو،
تقویت بکنه،
چون مقلد از روی مکارم هم گفتن هستن، نه حالا ننوشتن مجه تقویتشون رو ننوشتن،
تقویت بکنه، اونو باید استفتا بکنه چون چیز جدیدیه. آیا هر چیزی که ولو از راه تزریق هم نباشه، آخه یه وقت هست که یه کسی آمپولی میزنه مقوی، مغذی، خب اینو هست سایت الله مکارم اشکال میکنن، مثلا اینکه در رگ باشه ایشون اصلا فتوا دارن. اما آیا فرض بفرمایید که از این طریقم نیرو میگیره، انرژی میگیره، مقوی هست، فرض کن مقوی هم هست، مغذی اصلا، آیا اینم اشکال میکنه یا نه؟ باید استفتا بشه حتما، مسئله جدیدیه.
خیلی ممنونم. خانم آیدا پیام فرستادن برای ما، گفتن چیکار کنم که بین نمازها فاصله نیفته، مثلا یک روز میخونم، یک روز به خاطر خستگی اونو ول میکنم و نمیخونم و بعد دوباره باز چند وقت بعد ادامه میدم.
نکته مهمش که ما علاقه پیدا کنیم، ملتزم بشیم به انجام عبادات، فقط هم نماز نیست، همه عبادات. نکته مهمش اون معرفت ماست، شناخت ماست، چقدر شناخت از نماز داریم واقعا، نماز رو چجوری ما، جایگاهش چی هستن، نماز برای ما چیه، یک عادته، یعنی مثل غذاست، فرصت کردیم غذا رو میخوریم، حالا امروز واقعا نرسیده میخوریم، نداره، حالا امروز صبحونه نمیخوریم، دیدید بعضی صبحونه نمیخورن میرن سر کار، مثل اینه. نماز رو اگر جایگاه شما تشخیص دادیم و خود صاحب نماز را، برای کی ما نماز میخونیم؟ اقیم الصلاه لذکری. و اگر این برامون جا بیفته که بابا خدای متعال با اون عظمت در اون جایگاه عظمت پروردگار متعال، ما نسبت به او، انتم الفقراء الى الله، ما نسبت به او خیلی عرض می‌شود که محتاجیم و فقیریم، وظیفه ما. و وقتی این وظیفه رو ترک نمیکنه. زیربنای اعمال ما، ببینید اعمال ما روبناست، لذا میگیم فروع دین، اینا روبنا هستن، یه زیربنا داره، یه ریشه داره، ریشش چیه؟ اعتقاد ماست. اون اعتقاده اگر محکم بشه، لذا ببینید اونا که عقیدهشون محکم بوده رگشون هم میزدن میگفتن نماز رو نخون، میگفت نمیتونم باید بخونم نماز، چون عقیده محکمه. عقیده رو محکم بکنید، معرفت بیشتر پیدا بکنید، یه مقدار توجه بکنید که نماز برای چی میخونید، برای کی میخونید. قطعا بدانید میخونید که هیچی، حتما اول وقتم خواهید خون، یعنی از اول وقتم تاخیر نمیدازید، یعنی میگه تا تلفن خدا زنگ زد خدا گفت بخون، حی علی الصلاه، میگه چشم میره نماز رو میخونه.
بله واقعا وقتی نگاه میکنیم ما 5 وعده نماز کلا میخوایم توی شبانه روز بخونیم، نمیدونم من اگه بگم حالا بخوایم زمان براش تعیین بکنیم 5 دقیقه که خب خیلی به نظرم طولانیه، نمیخونن مردم 5 دقیقه
25 دقیقه کلا می 5 تا 5 تا
5 تا 5 دقیقه هم که بخوایم بگیم ها. که بازم من اعتقاد دارم بعضیا حالا با 5 دقیقه هم شاید کمتر بشه، 5 تا 4 دقیقه هم که بشه میشه 20 دقیقه. واقعا از 24 ساعت ما 20 دقیقه میخوایم وقت بگذاریم برای عبودیت و بندگی و نماز در مقابل خداوند متعال، واقعا این خیلی زیاده، یعنی خیلی خسته ایم، واقعا نمیتونیم، توانشو نداریم. بعضی وقتا برای خیلی چیزای دیگه زمان میگذاریم، خسته هستیم اما میریم، عرض کنم که وقت میگذاریم و هزینه میگذاریم، اما برای خدا و برای عبادت و بندگی خوبه که خود فکر بکنیم بهش.
تأمل مهمه، تأمل، تفکر، معرفت خیلی مهمه. یعنی اگر به ما بگن که خسته ایم، خیلی خسته ایم، ولی الان بگن که شما فلان جا تشریف ببرید 10 میلیون تومان الان هدیه میخوان همین الان به شما بدم، وقتا میگید خسته این یا میرید؟ 10 میلیون 5 دقیقه میریم و میگیریم میام تمومش. اون وقت نماز چی به شما میدن؟ قرآن رو ببینید چی به شما میدن نماز وقتی میخونید؟ جایگاهتون چیه؟ اصلا قابل مقایسه است با 10 میلیون؟ 10 میلیون اینجا میخوری، اینجا سیب زمینی و پیاز و مرغ و گوشت میخوری، بعدم چی میشه؟ هیچی، تبدیل میشه به فضولات و تمام میشه میره دیگه. ولی نمازه قابل مقایسه، چرا؟ چون نمازه جایگاه بهشت به شما
و میمونه
و میمونه.
بله واقعا همین هست، چهره زیبایی که در قبر وقتی که سنگ لحد رو میگذارن، تاریکی قبر و تنهایی قبر و همه میرن، عزیز کرده ها ما رو فراموش میکنن، نماز ما رو فراموش نمیکنه.
اینا همش برمیاد به اون معرفته.
بله.
همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نماز نور چشم منه، من از این دنیا هیچی نمیخوام ولی خیلی به نماز علاقه دارم.
خب انشالله که عنایت و توجه ویژه داشته باشیم. آقای جواد آقا از نائین صوت فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و مجری گرامی.
و علیکم السلام.
یک سوال داشتم از خدمت کارشناس محترم، خواستم ببینم نماز خواندن با صلیب یا لباسی که آرم صلیب روی اون حک شده چه حکمی داره؟ آیا صحیحه؟ و حکمش رو اگه میشه برای من بیان کنید متشکرم.
خیلی متشکرم، بفرمایید جان.
اگر صلیب از طلا باشه نماز باطل، چون طلا برای مردان استفادهش هم حرامه هم نماز رو باطل میکنه. ممکنه بگه نه از طلا نیست، فرض کنید که یه فلز دیگه است،
نقره است یا همین چیزایی که آره مثلا
تیتانیومه بعضی مثلا، خب این نماز رو باطل نمیکنه. ولی استفاده از اون به عنوان یک نماد که قاعدتا هم همینطوره دیگه، تو جیبش که نمیخواد بذاره که،
بذاره یا به گردنش آویزونه یا حالا به قول ایشون روی لباس،
روی لباسش
نقش بسته،
نقش بسته، اون یه بحثی دیگه است. نماز باطل نیست، نماز باطل نیست، ولی یک عملی است که قطعا اگر توجه بهش داشته باشه حرامه. بعضیش هم توجه ندارن. من به جوانه رسیدم توی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، سلام علی احوال کردم، گفتم چقدر تو خوبی اومدی زیارت حضرت معصومه، شیعه مسلمانی، ولی این میدونی چیه به گردنت؟ این نماد مسیحیته. مسیحی نیستی تو، برای چی انداختی؟ بله قبول کرد. واقعا بعضی اینجوری هن، جهل به مطلب داره. اگر بداند که این نماد نماد مسیحیته و ما مسلمانیم و ما بنا نیستش که مسیحیت را ترویج و تبلیغ بکنیم، این اگر بداند عمدی باشه قطعا گناهه، ولی نمازش باطل نیست.
گفتن خانمی پرسیدن که اگر کسی در حالت استحاضه قلیله یا متوسطه باشد برای روزه گرفتن باید هر روز غسل کند؟
برای استحاضه قلیلش خیر، هر نمازی یه وضو میگیره و ولی برای استحاضه متوسطه یا کثیره غسل میخواد و غسلها هم برای نمازش مهمه هم برای روزش. یعنی غسلها هم در صحیح بودن نمازش تأثیر داره هم در صحیح بودن روزش، هر دو.
بعد این زمان غسل، فرض کنید کسی که متوسط هست صبح باید غسل بکنه؟
بستگی داره دیگه، بستگی داره. اگر صبح، آخه یه وقت ممکنه قلیله است، هنوز صبح هم قلیله است، نماز صبح مخواد بخونه، نگفتن برو غسل کن، ولی فرض کنید ساعت 10 صبح قلیلش تبدیل میشه به متوسطه، یا ذره بیشتر میشه، میشه متوسطه، این برای نماز ظهر و عصرش باید غسل بکنه، چون صبح که متوسطه نبوده. بستگی داره در چه زمانی این خانم دچار استحاضه متوسطه است غسل میکنه، و اگر متوسطه تبدیل شد به کثیره، باز برای اون نمازی که بعد میخواد بخونه با حالت کثیره باید یه غسل دیگه بکنه.
برای روزه کسی که فرق میکنه که قبل از اذان صبح لازمه،
برای روزه عرض میشود که دو جور ما داریم. بعضی از آقایون فرمودن که این غسل هایی که باید بعد از، یعنی الان چه روزیه؟ سه شنبه است مثلا، روزه است، غسل هایی که بعد از این میکند غسل روزه امروزش رو تصحیح میکنه، یعنی صحیح بودن روزه امروز بستگی داره به اینکه اون غسل هایی که بعد میخواد انجام بده، که بهش میگن غسل های شبانگاهی، اونا موثره. بعضیا فرمودن نه خیر، علاوه بر این غسل های قبلا موثره، یعنی مثلا صبح باید غسل میکرده، مثلا این غسل صبحش دخالت داره در صحیح بودن روزش، همه اینها موثره.
نمیخوام میگم اون غسله لازم نیست که حتما قبل از اذان صبح باشه، مثل عادت ماهانه حیض مثلا،
نه.
یا جنابت
مربوط به غسل حیض است و مربوط به غسل نفاس و غسل جنابت، نه غسل استحاضه لازم نیست قبل از اذان صبح باشه.
بله، گفتن که پول حاصل از فروش امتیاز مسکن ملی که به نام خودمان است و بفروشیم و به دیگری، در واقع حالا این رو میخوام مثلا واگذار بکنم، به این شکل چه حکمی داره؟
بستگی داره به قانون، اگر مقررات تجویز میکنه این کار رو،
که بعیدم هست چون مخصوصا امتیاز مسکن ملی که
قابل
دیگه
انتقال نیست، ما فرض رو بر این میذاریم و ما مثلا میگیم اگر مقررات اجازه نمیده که هیچی، اصلا نباید این کار ممنوع، اگه این کار بکنه خلافه، نباید این کار بکنه، و اگه پولی هم بگیره پوله ارزشش سر سفره آوردنش و خرج کردنش اینا همش اینا دوچار اشکاله. اما یه وقت هست میگه نه خیر، ما رفتیم آقا صحبت کردیم، مسئول کدوم مسئول، اینم مهم است، مسئول صاحب اختیار، مسئول صاحب اختیار کیه؟ فرض کن تو هیئت دولت شورای دارن دیگه، شورای مسکنه، اونجا بله اونجا تصویب کردن گفتن که این امتیاز قابل انتقال است، اونا صاحب اختیار، بعد وزارت مسکن و شهرسازی این رو اعلام کرده، بله اینا صاحب اختیار، ولی یه کسی که پشت میز اداره نشسته که صاحب اختیار نیست، اگر تجویز کردن گفتن اشکال نداره، این میتواند امتیاز خودش رو واگذار کنه، پولی بگیره، حلال.
و حالا تو اونجایی که ما اطلاع داریم، چون بحث مسکن ملی کاریست که دارن برای جوانها انجام میشه، برای کسانی که تازه تشکیل زندگی دادن یا بنا دارن تشکیل زندگی بدن، خب قاعدتا داره یارانه میده دولت به خاطر برخی از هزینه ها و اینها، قاعدتا جایز نیست، یعنی از قانونی وقتی جایز نباشه استاد، از شرعی هم
تخلف از مقررات.
خب خیلی ممنونم که همچنان برنامه روشنای احکام رو ملاحظه می‌فرمایید. از شبکه ولی عصر روزهای سه‌شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 ما خدمت شما می‌رسیم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم، و با توجه به اینکه فردا هشتم شوال هست و تخریب سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم و مدفون در جنت البقیع که انشالله خدا قسمت و روزی همتون بکنه، چهار امام عزیزی که اونجا مدفون هستن، دلهامون رو میبریم به سمت و سوی جنت البقیع، لحظاتی با شما هستیم و برمیگردیم بازم سوالاتتون رو جواب بدیم.
مزار ائمه بقیع در ابتدا درون خانه عقیل برادر امیرالمؤمنین قرار داشت، خانه‌ای که به مرور زمان بازسازی شد و به شکل مسجدی درآمد. پس از شهادت و دفن امامان معصوم در طول سالیان مختلف، این بنا مورد توجه و زیارت شیعیان قرار گرفت. در روزگاری که مزار شریف سایر امامان معصوم بناهای ساده‌ای داشتند، جنت البقیع به جهت حضور چهار امام معصوم از زیباترین معماری‌ها برخوردار بود. این بنا سالها به همین شکل بود تا اینکه به دستور مجد الملک وزیر برکیارق سلجوقی یک معمار قومی بنای زیبا با گنبدی مرتفع بر روی این مزارها بنا کرد و بعد از آن همه ساله ترمیم و گسترش می‌یافت. با دسیسه های دولت انگلیس و استقرار جان فیلیپی به عنوان مشاور انگلیسی حکومت آلسو، فرقه منحرف وهابیت بر اساس آراء خرافی و روایات جعلی ابن تیمیه توسط محمد ابن عبدالوهاب متولد شد و او به کمک پیروانش و با پشتیبانی آل سعود فتوا به تخریب اماکن مذهبی و قبور مطهر بزرگان اسلام داد. وهابیون برای عملی کردن اهداف مغرضانه خود در گام اول مزار سید الشهدا را در کربلا با خاک یکسان کردند و بیش از 4000 تن از شیعیان را به شهادت رساندند. اما مدت ها بعد با کاهش قدرت وهابیت در عراق، شیعیان اقدام به بازسازی حرم امام حسین علیه السلام کردند. بعد از آن دست به تخریب مزار حضرت حبا در جده زدند و مزار حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب را در مکه مکرمه ویران کردند. همچنین مزار حضرت حمزه و شهدای احد را در مدینه منوره تخریب کردند. تا هشتم شوال سال 1344 هجری قمری، جنت البقیع با زریحی ساخته شده توسط هنرمندان اصفهانی زیبایی دوچندان پیدا کرده بود. همچنین با فرش‌ها و چلچراغ‌هایی که شیعیان اقصا نقاط جهان به حرم بقیع هدیه کرده بودند، آذین‌بندی شده بود. این بنا توسط دربانان و خادمانی دلباخته حراست می شد و شیعیان هر روز فوج فوج به دیدار امامان خود می آمدند. اما در این روز شوم به فتوای قاضی قضات مدینه به مسجع شریف اهل بیت یورش بردند. وهابیون جای جای حرم را تخریب کردند، تمام اشیاء داخل آن را به غارت بردند و هیچ اثری از جنت البقیع باقی نگذاشتند و تا امروز شیعیان سر تا سر جهان را داغدار این حد که حرمت عظیم کردند. اما امروز ما و همه شیعیان جهان قصد بنای مجدد این بارگاه آسمانی را داشته و عزم مطالبه ای جهانی داریم تا گنبد آسمانی بقیع بنا گردد.
ما بقیع را می سازیم.
بله، ما بقیع را می سازیم انشاءالله. انشاءالله با همت همه مؤمنین و مسلمانان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت این اتفاق رقم خواهد خورد. این باید تبدیل به یک مطالبه عمومی و مطالبه جهانی بشه تا انشاءالله ما روزی شاهد محقق شدن این اتفاق باشیم و حرم نورانی با صفایی در جنت البقیع بسازیم و بین الحرمینی، بین حرم پیامبر گرامی و ائمه بقیع علیهم السلام. خب با شما هستیم، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. روزای سه‌شنبه هم خدمتتون میرسیم و برنامه روشنه احکام رسالتش همینه. هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید صوت بفرستید، یعنی ضبط بکنید سوالتون رو ارسال بکنید، هم میتونید پیام بدید. تمام راه‌های ارتباطی خلاصه براتون فراهم هست. گفتن خرید اسکناس نو و پرداخت مبلغی بیشتر از پول مستعمل اشکال شرعی دارد یا خیر؟
در یک صورت اشکال شرعی دارد، در یک صورت اشکال شرعی ندارد. اگر نقد باشه که معمولا هم همینطوره، نقده، شما برای عید قدیر میرید اسکناس نو را میخرید، اسکناس فرسوده رو میدید نقدی همونجا به دبستون میشه. فرض بفرمایید که شما 1,000,000 اسکناس نو رو میخرید به 1,100,000 تومان، اینو هیچ کس اشکال نمیکنه، هیچ مانعی نداره، چون شبهه ای اشکالی توش اصلا ایجاد نمیشه واقعا. اما یه وقت است که نه، بعضیا میخوان کلک بزنن، یعنی به اصطلاح خودشون میگن کلا شرعی درست میکنیم که همچین چیزی معنا نداره. چیکار میکنن؟ برای اینکه اسم ربا رو بردارن میگه ما خرید فروش پول میکنیم، خرید و فروش پول میکنیم. 1,000,000 بنده از شما اسکناس نو را میخرم، 6 ماه دیگه به شما 1,500,000 اسکناس کهنه رو میدم، نسیه میشه، نسیه. چون میگن خب نسیه معلومه دیگه، نسیه باید قیمتش هم بیشتر باشه. این معامله خرید و فروش نیست واقعا، این همون قرضه، اسمش رو شما عوض کردید و اگر این خرید و فروش نسیه باشه حقیقتش قرضه و رباس و حرامه و گناه کبیره است. نقد باشه اشکال نداره.
خیلی ممنون و متشکر. حالا این قیمتش فرق میکنه مثلا چقدر؟ فرض کنید 10,000 تومانی رو طرف بیاد مثلا دو برابر بفروشه،
اون دیگه بستگی به انصاف طرف داره. مثلا بقیه اجناس، بقیه اجناس چقدر میگیم؟ ظلم نکن، انصاف داشته باش، اجحاف نکن به حق دیگران. اینم هم همونطوره. یا اسکناس نو، حالا فرض کنید مثلا میگم اسکناس فرض 10,000 تومانی مثلا نوه خیلی خوب، این حالا نوه من اسکناس کهنه میدم بعد چقدر بدم؟ بعد 15,000 تومان میدم. خیلی بی انصافیه، خیلی ظلمه. فرض کن میگیم 11,000 تومان، مثلا 1,000 تومان روش، نه 12,000 تومان، 20% بعضی میگن 20% مثلا، جوری که انصاف باشه، اجحاف به مشتری نشه.
بعد استاد یه نکته، مثلا بعضی از پولها دیگه تبدیل به عتیقه میشه، مثلا نم 2 ریالی نم 10 تومانی از مال خیلی سال پیشه، اینها خرید و فروشش بشه؟
اونام خرید و فروشش اگر نقد باشه اشکالی نداره، منتها اونا قیمتش دیگه قاعدتا بیشتر میشه، قیمت بیشترش دیگه اجحاف هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه غرض اوغلایی داره، یعنی این دیگه به عنوان یک چیز عتیقه میخواد خرید و فروش بشه. مثل فرض کنید ظروف عتیقه، یه بشقاب عتیقه فرق میکنه با یه بشقاب عادی دیگه. بشقاب عتیقه است، من که نمیخوام برم توش غذا بخورم که، این میخواد بره توی ویترین قرار بگیره. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید اونا قیمتش شاید فرض بفرمایید 10 برابرم باشه، 100 برابرم باشه، عیب نداره، اشکال نداره، اوغلایی اون مانعی نداره.
خب آقای عادلی از تهران سوال دارن، ضبط کردن برای ما ارسال کردن، بشنویم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام
علیکم. سوالی داشتم، آیا میشه کفاره روزه رو برای خرید گوشت و مرغ و برنج و این چیزا در واقع استفاده کرد، یا فقط باید باهاش نون و آرد تهیه کرد؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنونیم از شما، بفرمایید استاد.
یه ذره سوال مبهمه. اینکه برنج میشه تهیه کرد کفاره؟ بله، یکی از چیزایی که میشود به عنوان کفاره داد برنج، اشکال نداره. اما داره سوال ایشون شاید این باشه، یعنی منظور این باشه که ما بیایم پولی که مردم برای کفاره دادن ما اینو برداریم برای فقرا. مثلا ما یه مؤسسه خیریه هستیم که خیلی این رو از ما پرسیدن، خیلی هم ما قصه خوردیم روی این، خیلی توصیه کردیم که این کارا رو نکنید. مؤسسه هستیم، پول کفارات رو جمع کردیم، گفتیم خب حالا به قول ایشون اینا رو بردیم چیکار کنیم؟
مردم پول نون مثلا دادن،
مردم پول نون دادن. چرا؟ چون ارزون ترینه، معمولا پول نون دادن. به اضافه اینکه دفاتر آقایون مراجع پول نون رو اعلام میکنن، یعنی میگه روزی 16,000 تومان. برای چقدر؟ این رو غافل میشن که بابا در کفاره وزن ملاکه، برای 750 گرم. خب اگر 750 گرم برنج باشه که 16 تومن نمیشه که، اون اگه برنج غیر ایرانیش هم باشه، برنج خارجی هم باشه، 750 گرمش باید 30,000 تومن مثلا بده، برنج کیلو 40,000 تومن. وقت من بیام چیکار بکنم؟ این کفاره ها جمع بکنم تبدیل کنم به برنج که قاعدتا اون وزن رو نمیتونم رعایت بکنم، بله. تبدیل بکنم به گوشت، تبدیل بکنم مثلا به حبوبات. این اگر باشه منظورشون، نخیر، چنین چیزی جایز نیست. شما اگر پول کفاره رو گرفتید باید همون وزنی را که دهنده در نظرش بوده، همون وزن را و همون جنس را رعایت بکنید. مثل خود دفاتر آیون مراجع، پولی که میگیرن واقعا همین کار رو میکنن، یعنی میان اون پول رو یا آرد یا نان تهیه میکنن برای فقرا، یعنی با نونوایی ها میان قرارداد میبندن، مهر نون میدن به فقرا، میرن نون میگیرن. و الا اونا هم بلد بودن، دفاتر آیون مراجع، دفتر رهبری بلده که بیا چیکار بکنه. این همه پول کفاره که بهش دادن، همه اینا میاد برنج بخره، برنج بده به فقرا. نه، چنین چیزی جایز نیست.
بله، چون معیار دو تا نکته است، چون معیار یک وزنه، یعنی باید حتما وزنه رعایت بشه برای هر روز 750 گرم، حالا چه گندم، چه جو، چه آرد، چه نان، چه برنج. یک نکته. و نکته بعدی اینی که تبدیل هم نشه. مثلا کسی یک ماه کفاره روزش، حالا 20 تومن حساب بکنیم مثلا بشه 600,000 تومان، این 600,000 تومان رو بره مثلا یک کیلو نیم گوشت بگیره،
یعنی به جای 22 کیلو نیم.
آره،
کفاره یک ماه 22 کیلو نیمه، این میشه چقدر؟ میشه یک کیلو گوشت میشه، فایده نداره. یا برنج مثلا، برنج بره برنج مثلا چیز بگیره، برنج کیلو 50-60 تومانی بگیره، میشه 10 کیلوی برنج. آره، در حالی که این کفاف نمیده.
خب این نکته است که حتما باید بهش توجه بشه. گفتن که اگر نمازگزار بعد از بلند شدن از رکوع زمانی که میخواهد وارد سجده بشود بنشیند و سپس وارد سجده شود، آیا این کار ایراد دارد یا خیر؟
یعنی بعد از اینکه از رکوع پا شد یک سره به سجده نرود، میشینه رو زمین بعد سجده میره. خب این نشستن اضافه است، نشستن اضافه است. اگر که عرض میشود که سهوی باشه این نشستن سجده سهو،
یا مثلا کسی عذر داره باید مثلا یا
بله بله بعضی بله بله بعضی ها مضطرن واقعا نمیتونه یه سره نمیتونه سجده بره، ناچار است حتما باید بنشینه آرام بگیره بس، اونم اب نداره. ولی اگر عمدی باشه یعنی خودش هم میدونه، میدونه که نشستن ما قبل از سجده اول نشستن نداریم، ولی چی میشینه؟ این میشه عمل اضافه، عمدی هم میشه، اون وقت نمازش دوچار اشکال میشه.
بعدالا این حکم بین خانم و آقایون فرق میکنه؟ یعنی برای خانم ها مجوزی چیزی صادر شده؟
من تو ذهنم نیست برای خانم ها بنشینن قبل از سجده اول، یادتونه شما؟
من چیز تو ذهنم نیست.
نه نه منم نیست
تو ذهنم. چون ظاهرا برخی از خانم ها من شنیدم که این کار انجام میدن، میخوام اینم مجوز شرعی مثلا.
اون چیزی که تو احکام داریم هویه لست وجوده. هوی رو تو فارسی میگیم شیزه رفتن. یعنی وقتی که از رکوع پا شدید شما ایستادید، از اون قیامتون به سمت سجده بروید. مثلا ترتیب کارهای نماز به این صورته. یعنی چی؟ یعنی قیام و سپس به سمت سجده رفتن.
شاید میگم از اون باب که مثلا شاید برای خانم ها یه مقدار رعایت برخی از چیزها باشه.
رعایت شده بله، در همونم رعایت شده، منتها شکلش با رفتن به سجده مردان فرق میکنه. ولی این که بنشیند و سجده بره نه، نداریم چنین چیزی.
درست. خیلی ممنونم. گفتن که اگر به هنگام وضوء قسمتی از آرنج که پوست ضخیم‌تری دارد نشسته بماند اگرچه بسیار ناچیز باشد چه حکمی داره؟ این فکر منظورش دقیقاً
بله
اینجاست.
آره قسمتی یه که... مقداری مشکل، البته وسواس نشن، ولی یه مقداری مشکل‌تر از بقیه جاها آب میگیره. خب همین هم یه مقدار دست بکشن آب میگیره، مشکلی نداره. ولی اگر وسواس نباشه، متعارف باشه، بعد از وضوء مطمئن بشه که این آرنجش خشکه، بله این وضوء باطله، دوباره باید وضوء بگیره.
و نکتهش اینه که کلا باید از بالای آرنج، یعنی احتیاطش اینه که یه ذره از بالاتر شسته بشه
که یقین کنه که آرنجش هم شسته.
و این نکته هم باز یادآوری بکنیم، چون زیاد هم گاهی میپرسن عزیزان، موقع شستن دست باید کلن از بالا، یعنی از بالای آرنج تا سر انگشتان. فکر نکنید دستمون رو اول شستیم موقع وضوء که اصلا اون جزء وضوء نیست، شستیم دیگه نیاز به شستن نداره. گاهی مردم سوال میکنن میگم ما تا حالا اینجوری وضوء میگرفتیم، حالا کلی دردسر و مشکل.
اخیرا یکی از عزیزان برای من پیام داد و خیلی ما سوال داریم فراوان، پیام داد که من نه دستم هم میشستم ولی تا سر انگشت نه دست نمیکشیدم، مثلا اینجوری میکرده تا اینجاش مثلا
همینجوری میومد.
آره خب ما برای اینکه راحتش کنیم گفتم خب اگر واقعا آب وضوء رسیده به سر انگشت، وضوء انشالله درسته، دست کشیدن هم نیاز نیست که بگه بله میرسیده آب میرسیده، یا من وقتی آب میریختم خب حالا دست نمیکشیدم ولی آب که میرفته تا سر انگشت آب میرفته، وضوش درسته.
بله
چون سعیمون برای اینه که یه جوری
آره دیگه یه مشکل حل بشه. مثلا کسانی که یه مدتی
بله، مدت‌ها سال‌ها اینجوری وضوء گرفتن
انجام میدادن، این که کف دست بین انگشتان اینها چیزهاییست که باید شسته بشه موقع وضوء. به خاطر همین مثلا میگن انگشتر اگر دارید بهتره که انگشتر رو موقع وضوء در بیارید، از این جهت که خیالتون راحت باشه آب میرسه. بعد استاد این علنگو که خانم‌ها گاهی دست میکنن چی؟ اون اشکال نداره موقع وضوء؟
علنگویی که زیرش بازه دیگه، علنگو
مثلا بعضی‌ها یه مقدار مثلا تنگ شده به دست،
یه مقدار حرکت بدن که آب عبور بکنه،
حرکت دادن اشکال نداره، یه ذره بیارن بالا
نه، نه، هیچ اشکال نداره.
یا مثلا یه بچرخونن
نه، نه به این نمیگن وضوء گرفتن از پایین به بالا، مثلا تو عرف میگن اینا یه ذره علنگوشو جابجا کردیم میگه از پایین به بالا وضوء گرفت، نه این نیست اصلا.
آخه از قدیم یه چیزی تو ذهن مردم هست میگه یه ذره اگر آب از پایین به بالا بره،
اینجوری نیست. از پایین به بالا وضوء گرفتن همون نیست که اهل سنت وضوء رو میگیرن، شیعه از بالا به پایینه، اون درست نیست. نه اینکه حالا شما انگشترت هم تکون بدی باز همینه، انگشتر تکون میدی که آب زیرش جابجا بشه، پس این چی میشه؟ یعنی از پایین الان از پایین به بالا وضوء گرفتی؟ نه مانعی نداره.
گفتن که کسانی که تکرر ادرار یا بی اختیاری ادرار دارن که لباس یه موقعی مشکوک باشه و حالا مثلا نجس شده باشه احتمالاً، البته آیا نماز هم باطله؟
اگر اضطرار داشته باشه که اصلا مشکوک نیست، حتما لباس نجس میشه. لباس هم نجس نشه، لباس هم نجس نشه، اون عرض میشود که حالا به قدیمی هم گفتن کیسه، یه کیسه همراه میکردن که ادرار داخل اون ریخته بشه. الان نه، الان تجهیزات پزشکی هست، چیزای خاص هست، در هر صورت یه چیزی نجس میشه. حالا ممکن لباسش باشه، ممکن لباس زیرش باشه، ممکن چیز دیگه باشه، مانعی نداره، این مقدار مستره ایشون.
یا قسمت خروجی مثلا ادرار
یا قسمتی از بدن، منظورتون اینه؟ آره. قسمتی از بدن نجس، این چاره نیست، مستره. چرا؟ به خاطر اینکه این نمیتونه که، یعنی جوریست که تکرر ادرار دائم داره، نمیتونه اصلا غیر از این عمل بکنه. این شخص به اندازه‌ای که نمازش رو اکتفای به واجبات میکنه بخونه، مستحبات نمیخواد، اکتفا به واجبات بکنه، برای هر نمازش هم یک وضو بگیره، اشکالی هم نداره.
بله. خیلی ممنونم. میخواستم چی بپرسم؟ این که حالا مثلا ایشون فکر میکنه، احساس میکنه که مثلا ادراری خارج شده، اینم جز همون حساب میشه یا نه؟
نه نه، به این نمیگیم تکرر ادرار. اینا یه مقداری مشکل اعصاب دارن. تو ما میگه مشکل روحی، فکر میکنه که ما میگه یعنی قاطی داره. نه نه نه،
یه جور وسواس دیگه،
یه جور وسواس. این بله، مشکل روحیه، این مشکل روحی و اعصابه. نه اینجوری نیست، این تکرر ادرار حساب نمیشه. تکرر ادرار این است که شخص یقین کنه، اونم یقین کی؟ آدم معمولی و الا آدم وسواسی یقین میکنه، میگه هی من یقین میکنم داره ادرار ازم خارج میشه. این خیاله، این خیاله. نه، اگر که آدم متعارفی باشه یقین کنه ادرار خارج میشه، پشت سرم میشه تکرر ادرار. و الا احتمال اگر میده نخیر، وضوش هم صحیحه، لباسش هم پاکه، بدنش هم پاکه.
خب، سرکار خانم قدیری از مازندران صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم. تلفنه؟ خب، روی خطن. خانم قدیری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید. ممنونم خواهرم.
ممنون. با تشکر از برنامه خوب شما و شما موجه محترم.
سلام.
من یه سوال دارم راجع به این مرجع تقلید. من خودم الان نزدیک 70 سالم، تمام سوالات دینی خودم چون همه رو میخونم رو کتاب، و قبلا آقای خمینی من مرجع تقلیدم، ایشون که فوت کردن من دیگه ول کردم، دیگه هیچ کس نگیره، همینطور خودم ادامه ده، هر چی میخواستم من از اون چیزای دیگه از اون مفاتی نگاه میکنم، تازه مشکلات دیگران هم بردن و مرجع تقلید الان من ندارم. به من میگن اصلا کار درست نیست. بعد من رفتم پارسال کتاب حاج آقا بهجت رو خریدم، میگن نه چون ایشون فوت کرده درست نیست. من چی کار میتونم کنم؟ الان من مرجع تقلید اصلا ندارم، باید دوباره باز یکی بر خودم انتخاب کنم یا نه من مسائل دینی خودم میگم عمر رو بلدم، چون خودم خانمها رو درس میدم اینا، من چی کار میکنم؟ آیا برای من مشکلی هست که مرجع تقلید نداشته باشم یا باید برم دنبال یه مرجع تقلیدی که خودم قبول دارم؟
بسیار خب، چشم، جواب میدید. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب، از آن بفرمید.
خب، چند تا نکته من خدمت ایشون عرض بکنم. اولا ایشون که از امام رضوان الله علیه تقلید میکردن، الان هم باقی باشن، قطعا حجته، هیچ مشکلی نداره، باقی باشن.
یعنی بقای بر تقلید از امام.
امام بله، از رهبری هم که سوال میکنن، خیلی سوال کردن تو استفتاءات، ایشون فرمودن باقی باشید، باقی باشن. ایشون میگن که من تقلید نمیکنم. نه، تقلید بکنید. ببینید، میگی که فکر کنم یه اشتباه لفظی هم شد که فهمیدن که به مفاتیح مراجعه میکنن. مفاد نه، به رساله باید مراجعه بکنن، منتها رساله حضرت امام، باقی باشن بر همون. و نکته دومی که مرحوم آیت الله بهجت هم که حدوداً 15-16 ساله از دنیا رفتن، و این که شما تازه میخوای شروع کنی تقلید از مرحوم آیت الله بهجت، رو شروع نمیشه، چون شما مقلد امام بودید میگیم باقی باشید، والا در شروع حتما باید از مرجع زنده تقلید بکنید. اینم نکته دوم که رساله مرحوم آیت الله بهجت به کار شما نمیاد، همون فتاوای حضرت امام. نکته سوم این است که اگر موضوع جدیدی پیش آمد که قاعدتا در فتاوای امام نبود، اینجا شما باید حتما از مجتهد زنده تقلید بکنید.
داشتن مجتهد زنده لازمه دیگه.
بله بله، لازمه برای این کار. بله بله، لازمه. شما به مجتهد زنده مراجعه کنید. حالا اونم گفتن که اونی که من قبول دارم. نه، اینم باز شاید نکته چهارم باشه، اونی که من قبول دارم نیست، بفرمایید اونی که حجت شرعی است. یعنی چی؟ یعنی اونی که رفتم تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم
که اعلم هست،
که اعلمه و میرم به اون، اونم میرم مسائل جدید را، مسائل جدید رو. مثلا تو معاملات، حالا ممکنه این خانم عرض شاید مورد نیازش هم نباشه، ولی مثال اصلا فرض کنید که تو معاملات جدید میخواد ورود بکنه، معاملات اینترنتی، ارز مثلا دیجیتال، فرض کنید اینجور چیزا، بورس مثلا اینجور چیزا، اون نیاز است که مسائل جدیدش رو بره از مشتهد زنده،
یا مثلا کسی که خمس داره میخواد خمسش رو بده، یا محاسبه خمس یا چیز این شکلی.
و نکته بعدی همینه که شما اهل خمسید، خمس میخواد بدید، خمس رو که دیگه حضرت امام نیستن که خمس بهشون بدید، که برید مرقد امام خمس بدی، نه، خمس رو باید برسونید دست مجتهد مرجع زنده، اونم مرجع تقلید زنده باید. نکته آخر هم مسئله شرعی این توصیه است. ایشون فرمودن من درس میدم به دیگران،
به خانم ها،
بله به خانم ها. کسی که واقعا در مقام تدریسه، خب دیگه نمیتونه بگه من خودم از کسی تقلید نمی کنم و سالهاست که تقلید نمی کنم، نه، شما باید الگو باشید، شما باید در تمام مسائل حتما ملاکتون رساله باشه، تقلید داشته باشید، به خانوم ها هم توصیه بکنید که رساله داشته باشن و تقلید بکنن. خب شما چجوری آخه تدریس که می فرمایید اگه یه مسئله ازتون پرسیدن، شما بر چه اساسی اون مسئله رو جواب بدید؟ این هم انشاءالله دقت داشته باشید.
بله، خیلی ممنون و متشکر. اما سوال بعدی، گفتن که من نذر کردم که اگر سر کار رفتم اولین حقوقی که گرفتم را گوسفند بخرم و بین فقرا تقسیم کنم. الان سر کار رفتم و حقوقم رو گرفتم، میخواستم ببینم که میتوانم به جای خرید گوسفند به همان اندازه مرغ بخرم و بین فقرا بیشتر تقسیم کنم.
اگر واقعا نظری که کرده بر زبان آورده، یک، و دو، چی بر زبان آورده، همون جمله مخصوص را، یعنی اینجوری گفته، گفته که برای خداست بر گردن من اگر اولین حقوق را گرفتم گوسفندی را میخرم و گوشتش را میدم فقرا، اگه این باشه این قابل تغییر نیست دیگه، نمیتونه تبدیل به مرغش بکنه، که نوعا هم اینجوری نیست، یعنی نوع مردم اصلا نمیدونن که این جمله مخصوص شرعی چیه. به قول بعضی از دوستان به من توصیه میکنم، میگن اصلا شما یاد ندید به مردم جمله مخصوص رو، اصلا یاد ندید. چرا؟ برای اینکه نظرشون به این جمله مخصوص نباشه، بتونن تغییر بدن. نوع مردم فکر میکنم این جمله رو اصلا بلد نیستن، و اگر با این جمله نبوده چی مثلا گفته؟ گفته که انشالله من برم سر کار، حقوقی که میگیرم اولین حقوق را گوسفند میخرم میدم فقرا. این اگر باشه به این لفظی که الان من عرض کردم، این قابل تغییره، میخواد مرغ بخره، میخواد عرض میشود بره قصابی گوش بخره، چون اون جمله مخصوص شرعی رو نگفته. ابن نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم، گفتن من در هنگام آقای سید حمید از کشور سوئد این پیام رو فرستادن، من در هنگام پوشیدن احرام فراموش کردم که لباس زیر خودم رو در بیارم، با همان لباس زیر محرم شدم برای عمره مفرده و بعد اعمال سعی صفا و مروه فهمیدم که لباس زیر رو فراموش کردم در بیارم و همونجا در آوردم و طواف نسا رو انجام دادم. آیا بابت فراموش کردن لباس زیر در حال احرام کفاره بر من واجب هست؟
عرض می شود که حالا ایشون چرا اینجوری شده اینم خودتون بدونید، به خاطر اینکه این آقا از سوئد اومدن، کاروان معمولا ندارن، روحانی معمولا ندارن، کسی که مسائل حج و یاسین بوده ندارن، و خب حالا دوچار شده، بلد نبوده، جهل به مسئله بوده، عمرش باطل نیست، عمرش درست بوده. چرا؟ به خاطر اینکه عمد نبوده.
در واقع نکتهش اینجاست که لباس دوخته داشته،
لباس دوخته پوشیده بوده. یکی از محرمات احرام برای آقایون، نه خانم ها، برای آقایون این است که لباس دوخته عرض می‌شود پوشیده باشن، منتها ایشون عمد نبوده، جهل به مسئله بوده. اگر جاهل قاصر باشه، فکر میکنم جاهل قاصرن اینا، چون مثلا حج اونجوری نیست که کسی حتما بره دنبالش و اینا رو، شاید احتمال نمیداده. حالا تو ایران باشه شاید، ولی حالا مثلا در سوئد ایشون احتمال نمیداده که محرم حتما باید، میدونسته باید مثلا یه حوله روی دوشش بندازه، یه حوله ببنده، ولی اصلا احتمال نمیداد که اون لباس زیر رو مثلا حتما باید در بیاره. اگر جاهل قاصر بوده این عمد حساب نمیشه، و به نظرم میاد که کفارم نداره، جاهل قاصر کفاره نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. خانم طاهره بانو برام پیام فرستادن، گفتن برای وضو بین انگشت‌ها رو باید به صورت پنجه‌ای یا دانه دانه انگشت‌ها را لمس کرد و شستشو انجام بدیم؟
نه، هیچ کدومش. اینا باعث وسواس میشه. نه، ما میگیم که ما حرفمون اینه، یعنی شرع مقدس میگه، میگه که این دست شما خیس بشه، آب وضو تا سر انگشتان برسد،
شسته بشه دیگه،
شسته بشه بعد ولو زیر شیر گرفتی یکیشه، نه اومدی به قول شما هر انگشتی را دست کشیدی، تعیین نکرده تو رساله هم ندارم چنین چیزی. مهم اینه روشش چیه، ممکنه شما یه روش انتخاب بکنید، ممکنه یک کس دیگه یه روش دیگه انتخاب بکنه، ممکنه یک کسی اینجوری دیدید به قول ایشون میگه دیگه اینجوری پنجه میذاره، اینجوری
یا یکی... از بالا
بله؟
یا از رو مثلا،
یا از رو مثلا اینجوری بله اینجوری، یکی دیگه میگه نه تک تک انگشتان اینجوری میکنه. هیچ کدوم روش خاصش توی احکام نیومده، اون چیزی که اومده مهم این است که شسته شود، آب برسد.
خب الان برای لای انگشتا غیر از این راه، راه دیگه ای هست؟
ممکن زیر شیر بگیرید.
نه غیر از شیر، زیر شیر نه، همه آب میریزیم،
آب بریزید، آب ریخت و نگاه هم کردید بله آب که ریختم رفت، بله انگشتام باز کردم آب ریختم دیدم که بله رفت گرفت، اطمینان پیدا بکنه به این که آب رسیده کافی. من تا حالا شما برای این که احتیاط، شما یه نوعی میگم نه جناب عالی، من خودم هم اتفاقا اینجوری انجام میدم تو وضو، چون خیالم راحت تره، خیلی راحت هم هست، هیچ کار نداره، آبو میریزم بعدم اینجوری میکنم تمام شد رفت، عیب نداره، عیب نداره، نه اینکه لازم است و واجب است، نه.
درست، خیلی ممنون و متشکرم. اما سال دومشون هم ایشون گفتن که خانم طاهره بانو همسرم راضی به پرداخت خمس نمیشه، دلایل خودش رو داره، تکلیف من چیه؟
ایشون تکلیف ندارن، تکلیف ندارن به این معنا که ایشون لازم نیست الان حتما بگیم خمس بده، بله امر به معروف بکنن، توصیه بکنن به شوهرشون، ولی وقتی اثر نکرد تکلیف ندارن. من مقلد کی هستن؟ اینم مهمه، اینم مهمه. بعضی از آقایون مثلا سایت الله سیستانی که خیلی راحته، خیلی راحته، ایشون میگن که شما میتونید از اون اموالی که ولو یقین داری که خمس بهش تعلق گرفته، مثل گونی برنج، گونی برنج گوشه آشپزخونتونه، تاریخش هم میدونی، میدونی الان یک سال هم بیشتر برش گذشته، حتما هم باید خمس بدی به این، به خود این، ایشون میگه اشکال نداره برای شما، او مکلف است. آقایون دیگه باز مثل رهبر معظم انقلاب، ایشون هم اخیراً نظر مبارکشون چیز شده که آسونه، و اون این است که خمس به ذمه شوهر است، اصلا به این خمس تعلق نمیگیره، برای شما مصرف کن، خمس به ذمه شوهر است، این دو. ولی آقایون دیگه مقدار مشکله، و اون این است که خمس به این تعلق گرفته و شما الان میخوای مالی را استفاده بکنی که یک پنجمش را نمیتونی شما بخوری، یک پنجمش خمسه باید بره، این یه مقدار مشکل میشه، و اینم راه داره. مثلا فرض کن مقلد آیت الله مکارمه، زنگ میزنه دفترشون یه اجازه میگیره، یا این که نه، نه اجازه کلی دادن به این که شما مصرف کن، چقدر از این گونی رو شما مصرف میکنی؟ 5 نفر آدمی تو این خونه، گونی 10 کیلویی 5 نفر، سهم شامش 2 کیلو، 2 کیلو از این گونی شما عرض میشود که
اونم به شرطی که یک سال بماند دیگه،
یقین داره که گذشته است که تاریخش رو فرض کن میدونه دیگه، خانم خونه است میدونه تاریخش، مهمون که نیستش که، مهمون نمیدونه هیچی، این میدونه، میگه 2 کیلو از این 10 کیلو رو من معمولا مصرف میکنم، خب خمس 2 کیلو چقدر میشه؟ میشه 400 گرم، شما به ذمه خودت، به گردن خودت، به گردن بگیر خمس خودتو بده، یعنی از این 2 کیلو میشه کیلو چند؟ اصلا بگو کیلو 100 تومن، میشه 200 تومن، خمسش میشه 40000 تومن، بله 40000 تومن.
و اگر به صورت کلی هم در واقع طرف خانم میگه که اصلا نه اینجوری هم نیست که ما مثلا برنج بخریم یک سال بمونه این همه برنج، نه همین مواد روزمره زندگیه، اینجوری باشه که دیگه هیچی اصلا تکلیفی هم نداره،
اصلا سال بهش نخوره،
آره سالم نمیخوره. خب خیلی ممنونم از شما استاد بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که روشنایی احکام امروز رو ملاحظه فرمودید، ان شاء الله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذليلا وعينا لا تسكنه وربك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.